الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نحمده و نشکره و نستغفره و نتوکل علیه. خدایا با آبروی محمد و آل محمد آخر عاقبت هممون و همتون و بچه هامون و بچه هاتون و ختم به خیر، ختم به سعادت، انشالله عاقبت به خیر بشیم. این دعای خیر در حق هممون مستجاب بشه انشالله. برای اینکه در این عصر جمعه اسم همه ما در جریده منتظران واقعی حضرت ولی عصر نوشته بشه انشاءالله و ما هم افتخار سربازی و بودن در رکابش رو داشته باشیم، فقط هم برای خودتون دعا نکنید. جلسه قبلم عرض کردم، دعا کردید عمیق دعا کنید. خودمون، نسلمون، نوامیسمون تا قیامت محب محمد و آل محمد باشن با یه صلوات خوشگلی که شما ختم می‌فرمایید. اللهم صل علی محمد. خب بحث هفته گذشته ما در رابطه با سبک زندگی اسلامی و خانواده مهدوی بود. عرض کردم رویکرد صحبت بنده مبانی فلسفی عمیق نیست، چون الان دیگه ذائقه های فرهنگی ما تقریبا دستکاری شده. تیک تاک همه دنیا رو تبدیل کرده به شنونده های 2 دقیقه‌ای، یعنی تقریبا حوصله همه ما در حد و اندازه چند دقیقه است و متاسفانه این اتفاق افتاده. یه زمانی مثلا دهه 40، 50، 60 اونهایی که ما باشون زندگی کردیم، میشناسیمشون، سخنرانی هایی داشتن 1 ساعت فقط مباحث سنگین فلسفی رو می نشستن، مقدمه گفته می شد، بعد مؤخره گفته می شد، بعد نتیجه گیری. اما الان شما هر مطلبی رو که باز می کنید سرعت انقدر بالاست که همه ما خودمون رو با سیستم مجازی تنظیم می کنیم و این باعث شده که خیلی وقتا سخنران فرصت این رو نداره که بشینه روی مبانی، اصول، روش‌ها، یکی یکی اینها رو بگه. من باید لقمه رو آماده کنم، خیلی خلاصه، مفید به شما تحویل بدم. در غیر این صورت حتی اگر قشنگ‌ترین مباحث رو هم بتونم تحویل بدم خسته میشن. یعنی نسل امروز ما در نسل، خدمت شما عرض کنم که نسل ایکس و وای و زد و آلفا و بتا و تتا که الان داره به دنیا میاد، اینا نامگذاریایی که الان در دنیا روی نسل‌های مختلف انجام شده و هر کدوم هم شاخص‌های خودشو داره. ما الان داریم رو جوان‌ها، رو نسل زد حدود 20 تا 25 سال و نسل آلفا بین 15 تا 20 سال. البته اینایی که میگم همش به صورت کامل پذیرفته نیست، ولی بخش اعظمی از اینها در جامعه جهانی یه جوان ایرانی با یه جوان الجزایری، با یه جوان هندی، با یه جوان آفریقایی، با یه جوان آمریکایی، با یه جوان مثلا آسیایی میانه، همه در فضای مجازی تقریبا یه خوراک فکری دریافت میکنه و لذا رفتارها به صورت جهانی داره پیش میره. پس من باید مطالبی که میگم مطالب کوچیک، آماده و قابل میل کردن باشه به لحاظ ذهنی. در غیر این صورت نمیگم نه، آدمایی هستن تو جلسات خیلی سنگین میشینن مباحث عمیق، ولی اینجا چون همه جور بزرگواری میاد، جوان میاد، میانسال میاد، تحصیل کرده میاد، کسی که تحصیلات و مقدماتی داره، عشق و علاقه به امام زمان باعث شده که این جلسه ناهمگون در یک مسئله با مغناطیس امام زمان دور هم جمع بشن و من باید اینجا خیلی زرنگ باشم که بتونم سلام بدم، مطالبم رو طوری بگم که همه عزیزانی که در جلسه هستن، هر کسی به اندازه‌ای که میتواند از این جلسه دست خالی بیرون نره. و لذا عرض کردم صحبت من بر مبنای سبک زندگی اسلامی با تربیت مهدوی خواهد بود. من یه سوال اساسی اول جلسه دارم. من به عنوان منتظر امام زمان در خانواده خودم چی کار میتونم بکنم که بگم خودم، همسرم، بچه‌هام، خانواده‌ام میتوانیم ادعای این رو داشته باشیم که منتظر امام زمانیم؟ این سوال سوال خیلی کاربردی و راهبردیه. اولا من دیگه از خیلی از مسائل فاکتور میگیرم، ثانیا میرم سر اصل موضوع و ثالثاً این که همه من و شما میدونیم امروز در دنیا خانواده نقش اول رو داره ایفا میکنه. یک بحثی هست به نام مثلث طلایی تربیت، خانواده، مدرسه و جامعه. همه شاید بگم که قریب به اتفاق کسانی که در حوزه آموزش دارن کار میکنن، شما اگر در بحث آکادمی که دانشگاهی بحث کنید، آی کیمبل وایز مدیریت و رهبری آموزشی رو در همه دنیا، در همه دانشگاه‌های دنیا بر مبنای همین پیش میبره. ولی ما باید بیام اینو بومی سازی کنیم. من توی شهر خودم، کشور خودم باید ببینم میتونم رو چه فاکتورهایی از این برنامه ریزی بکنم که نتیجه بگیرم. و لذا ما اومدیم این رو بومی سازی کردیم، خانواده، مدرسه، به جای جامعه اومدیم مسجد یا اماکن مذهبی رو گذاشتیم، چون یکی از جاهایی که تربیت در شکل میگیره همینجاست. خب سوال اساسی اینه من چی کار بکنم؟ مورد توجه امام زمان قرار بگیرم، خانوادم خانواده مهدوی باشه. جلسه قبل گفتم چند تا نکته رو رعایت بکنید. یکیش بحث خانواده بود. خانواده رو تقسیم میکنیم، خانواده ناسازگار، خانواده سازگار، ناسازگار با محبت، ناسازگار بی محبت، خانواده متلاشی، خانواده متعادل و خانواده متکامل. خب خیلی زمان میبره من اینا رو بگم و لذا من میام به صورت کاملا راهبردی از بین اینها مطالبی رو میگم که همه ما مبتلا بهش هستیم. اول بریم سراغ خانواده متلاشی که امام زمان این خانواده رو یا دوست نداره یا دوست نداره یه همچی خانواده رو ببینه. نه امام زمان ما رو دوست نداره ها، امام زمان دوست نداره خانواده ای رو ببینه که در حال متلاشی شدنه. شاخصه های خانواده متلاشی 12 تاست. من سعی میکنم 3 تاشو تو این جلسه بگم، چون اصل قضیه رو تو خانواده متعادل باید خانواده امام زمانی رو بگم و جمع کنم. 1. خانواده متلاشی خانواده ایست که زن و شوهر در اون خانواده هدف مشترکی برای زندگی با همدیگه تعریف بگید نکرد. هدف مشترک یعنی چی؟ دستای من نگاه کنید چند لحظه ببینید. اگر این دوتا دست من کنار همدیگه موازی هم باشن، 100 سال این دوتا اینطوری حرکت بکنن، هیچ وقت با هم برخورد نمی کنن و هیچ وقت هم از هم بگید فاصله آفرین. اما اگر وقتی اینا شروع می کنن، یکی از اینها به اندازه یه اپسیلون خیلی ریز از اون یکی فاصله داشته باشه، دقت کنید، هرچی جلوتر میریم آروم آروم این زاویه چی میشه؟ بگید آفرین. یه زمانی میرسه که من و همسرم احساس میکنیم دین ما فرسنگ ها فاصله است، در حالی که 10 سال از زندگیمون گذشته، اهل نماز هستیم، اهل مقدسات هستیم، اهل رعایت هستیم، ولی احساس میکنیم داریم از هم فاصله پیدا میکنیم. چرا؟ یک جواب داره، ما هدف مشترکی برای دوتامون تعریف نکردیم. من مرکز مشاوره گاهی وقتا میشینم، آقا و خانم هر دو میان، هر دو ناراحت، منو نگاه کنید، میگم خانم شما یه مقداری کوتاه، میگه آقای قاسم پس من چی؟ حق من چی میشه؟ پس من تو این خونه چی کارم؟ به آقا میگم شما، میگه من چی میشم؟ نگاه کنید، هیچ کدوم از این دو نفر هر کدوم هدف خودش رو برای زندگی انتخاب کرده، داره به سمت هدفش پیش میره. این دوتا با هم هدف انتخاب نکردن. وقتی هدف مشترک برای زندگی نباشد، بهترین زندگی ها بعد از چند سال در بهترین شرایط اینه که زن و شوهر فقط همدیگر رو تحمل میکنن. هیچ امیدی برای اینکه روزهای بهتری در پیش داشته باشد وجود ندارد. چرا؟ چون من آقا به هدف خودم فکر میکنم، خانم هم به هدف خودش فکر میکنه. پس وقتی حرکت میکنیم اینجا هدف مشترک دوگانه نداریم. من به هدف خودم به عنوان زن خونه باید به کجا برسم؟ چقدر رشد کنم، چقدر راحت باشم، چقدر خرج کنم، چقدر مورد احترام قرار بگیرم، دقیقاً همینها رو هم آقا انتظار داره. و وقتی هر دوتاشون انتظاراتشون تعریف شده نیست و هدف مشترکی ندارن، آروم آروم که حرکت میکنن یه وقتی میرسه، نگاه کنید، رو در روی هم قرار میگیرن. اگر از نوک دماغ ایشون، بینی ایشون تا نوک بینی ایشون رو با هم دیگه، یعنی بخوایم اندازه بزنیم، یه وجب نمیشه روبروی هم، ولی داد میزنن. چرا داد میزنن؟ مگه صداشون به گوش هم نمیرسه؟ صدا به گوش میرسه اما دلهاشون فرسنگ ها از هم بگید فاصله پیدا کرد. پس اولین جایی که امام زمان دوست ندارد زن و شوهرها و خانواده ها رو به سمت جدایی و متلاشی شدن حرکت بکنن اینه که همسران باید آقای قاسمی من دیگه 15 سال ازدواج کردم، ما 20 سال ازدواج کردیم، من 3 تا بچه دارم، هیچ اشکالی نداره. ببخشید شما مدرکتون چیه؟ آخرین کتابی که در مورد خانواده موفق خوندید کی بوده؟ اصلا من از خانم ها میپرسم، خانمایی که تو جلسه هستید، آقایونی که نشستید، شما کی باید به همسرتون بگید چشم؟ هرچی شما بگید. کی باید به همسرتون بگید که ببینم چیکار میتونم برات بکنم؟ کی باید به همسرتون بگید که نه این کار از من بر نمیاد؟ آیا اصلا محدوده بله نه خیر میتونم نمیتونم و یاد گرفتی؟ آیا میدونی که نفر مقابل شما وقتی با شما صحبت میکنه شما تو چه حوزه هایی میتوانید کنارش باشید، چه حوزه هایی باید رو در روش قرار بگیرید، چه حوزه هایی باید پشت سرش حمایت بکنی، چه حوزه هایی باید جلوتر از او وارد بشی؟ آیا اینا رو مطالعه کردید؟ سوء تفاهم نشه ها، اینا رو میگم برای اینکه اگه یه خانواده 20 سال شروع کرده و الان احساس میکنه خونه بوی امام زمانو نمیده، یه جای کار داره میلنگه. اونجا کجاست؟ اونجا جاییه که من و همسرم ننشستیم با هم دیگه یه هدف مشترک برای زندگیمون تعریف بکنیم. سوء تفاهم نشه، صحبت هایی که میگم کاملا رئال فکت، یعنی پرونده های واقعی ها. نگاه کن، آقا و خانم ازدواج کردن، آقا دیپلم، خانم دیپلم، بعد آقا بعد از یه مدت گفته اگه من فوق دیپلم بگیرم حقوقم بیشتر میشه، رفته ادامه تحصیل داده، خانم تو خونه داره بچه داری میکنه، کمک میکنه، حمایتگرانه داره کنارش، بعد آقا دوباره ادامه تحصیل لیسانس، بعد گفته اگر ارشد بگیرم اینطوری میشه، بعد اگر دکترا بگیرم، بعد از گذشت 15 سال خانم با دو تا بچه با معدل مثلا الف 19 و نیم الان یه مادر تو خونه و آقا الان یه دکتره. ما داریم، ما خیلی از این خانواده ها رو داریم که خوشبخت کنار هم زندگی میکنن، ولی بعضی وقتا وقتی میشینی با این خانم صحبت میکنی احساس میکنی یه خورده در ایجاد انگیزه توی خونه ضعیفه. چرا؟ میگه اگه یه نفرم میبود، نگاه کنید، خانم ها همیشه حرفاشون رو در قالب آرزوهای دیگران مطرح میکنن، اگه یه نفر می بود این بچه ها رو نگه می داشت، منم معدلم 19، منم دوست داشتم درس بخونم، منم خیلی اگر درس می خوندم خیلی آدم موفقی بودم. آیا من بعد از 15 سال به عنوان یک آقایی که مدرک دکترا دارم وقتی کنار همسرم قرار می گیرم با نگاه حمایتگرانه و با نگاهی که اگر ایشون نبود من نمی تونستم به اینجا برسمه؟ یا آقا خانم ببخشید شما می دونی با کی داری صحبت می کنی؟ ببینید وقتی هدف گذاری مشترک نبود، بعد از این که یه مسیری رو طی کردید، عاشقانه ترین رفتارهای همسرانه تبدیل میشه به بعضی از بغضهای فرو خورده و اینا باعث میشه ما در فضای خونه اون فضای قشنگ باز امام زمانی رضایتمندگونه از همدیگر رو نداریم. اینا نکات مهمیه ها. گاهی وقتا همین مسائل کوچیک توی خونه باعث میشه ما به نتیجه نمیرسیم. یادتون باشه، اینو از این معلم کوچیک به یادگار داشته باشید، آدمهای بزرگ با کارهای بزرگ بزرگ نمیشن، آدمهای بزرگ با رعایت کردن کارهای بگید کوچیک بزرگ میشن. آیت الله بهجت رو نگاه کنید، آیت الله بهجت چرا شد آیت الله بهجت؟ برای اینکه اون کارهایی که برای ما خیلی عادی بود و خیلی کوچیک بود و خیلی بی ارزش بود، ایشون اونا رو چیکار کرد؟ بگید رعایت کرد. حالا چه در حوزه خودسازی، چه در حوزه جامعه پردازی، چه در حوزه خانواده. خدا رحمت کنه علامه طباطبایی رو براتون عرض کردم، حضرت علامه وقتی میاد همسرش زودتر از خودش از دنیا میره، در غم از دست دادن همسرش با صدای بلند گریه میکنه، میگن حضرت علامه شما علامه اید، صاحب تفسیرید. میگه شما نمیدونید این خانم خیلی خیلی جور منو کشید. من اسمش اینه که نوشتن تفسیر المیزان به نام من صادر شده، ولی بخش اعظمی از این که من تونستم بشینم و قلم بزنم حمایت هایی بود که این زن در کنار من. اینا قشنگه، این جامعه نه، این خانواده بوی امام زمان میده. این خانواده‌ای که درش اول خانواده مطلع چون فرصت ندارم زود بگذرم. اولین شاخصه خانواده‌ای که آرام آرام از هم فاصله میگیرن، یک، نداشتن هدف مشترک برای بگید زندگی. خواهش میکنم هر وقتم خواستید با همسراتون بشینید صحبت بکنید، زیر نظر یه مشاور امین، کاربلد و متدین. من رو به هیچ کسی اسای ادب نمی کنم، ولی هستن کسانی که خیلی راحت کتابهای آنجلی باربارا رو میارن مثلا تو همدان خودمون با تفکر دینی خودمون میخواین رو تطبیق بدن. نمیشه. اولین اصل در مشاوره زیست بومه. چرا میگم امین؟ مهمه. چرا میگم کاربلد؟ مهمه. چرا میگم متدین؟ چون خیلی مهمه. ولذا این رو حتما زیر نظر یه مشاور، چون گاهی وقتا ما میریم با همسرمون میشیم صحبت کن. نگاه کنین، 5 دقیقه اول با هم حرف میزنیم، 5 دقیقه دوم صداها بگید میره بالا، 5 دقیقه سوم همسایه ها در میزنن هم میگن یه خورده بگید آرومتر، چون ما عذر میخوام یه جاهایی باید یه نفر باشه یه کارت زرد به من نشون بده بگه آقا اینجا رو شما تند رفتی، فعلا کارت زرد داشته باش، خانم شما اینجا یه خورده. ببینید، ما باید زیر نظر یک متخصص بعد از 10 سال 15 سال خیلی خوبه ها، بعد اینها بیرون ریزیه. ما بحثی داریم به نام منتالیزیشن، یعنی در بالانس کردن احساسات با عقلانیت. خیلی وقتا وقتی آدم‌ها احساساتشون فرو خورده باقی میمونه، معذرت میخوام، عقلانیتشون دوچار مشکل میشه، دیگه نمیتونه درست و عقلانی تصمیم بگیره چون احساسات غلبه میکنه. کجا شما میایید روی یک پایه، روی بیس درست قرار میگیرید؟ اول اجازه بدید این احساسات چی بشه بگید؟ تخلیه بشه. وقتی آروم شد، وقتی اومد رو بیس کاملا درست ایستاد، اون وقت عقلانیت هم میاد. پس اولین نکته در خانواده متلاشی، داشتن هدف مشترک ما رو به هم دیگه. دو، حقوق متقابل یکدیگر را بگید رعایت کنیم، سومیه. دوم، حقوق متقابل همدیگر را، آفرین، بلد باشیم. آقایی هست به نام خلیل استیری، اسمش یادتون بمونه، کتاب نوشته به نام همسران موفق، 61 مورد حقوق زن و شوهر رو گفته. حقوق اختصاصی خانم ها، حقوق اختصاصی آقایون، حقوق مشترک همسرانه. چند تا از اینا رو الان من بلند کنم یه آقا رو بگم 5 تا از حقوق اختصاصی خانمتو بگو، خانم شما بلند شو 5 تا از حقوق اختصاصی شوهرتو بگو. خیلی وقتا آقا و خانم میان هر دو ناراحت، بارها این اتفاق افتاده، میگم خانم چطوری؟ میگه آقای قاسمی اصلا نمیدونه زن یعنی چی. میگم شما؟ میگه آقای قاسمی دست رو دلم اصلا بلد نیست شوهر داری. دو تا کاغذ گذاشتم روبروشون، بارها این اتفاق افتاده. اول گوشیاشونو میگیرم، تو تقلب میکنم، میگم آقایی که میگی این خانم اصلا نمیتونه شوهر داری، خانمی که میگید شما زحمت بکش 5 تا از حقوق اختصاصی همسرتو بنویس، حقوق اختصاصی همسرت، اونی که باید رعایتش کنی. باور کنید ما خیلی خوب حرف میزنیم، خیلی خوب، ولی وقتی میخوایم بنویسیم گیر میکنیم. چرا؟ چون نوشته ها بر مبنای آموزش باید باشه، نه بر مبنای احساسات. بعد یه جایی میبینم آقای میگه خب چی بگم آقای قاسم، خب زنمه. خانم میگه خب این شوهرمه دیگه. میگم خب شما باید حلقه های در حقیقت حریم خصوصی هم دیگه، بعد حریم های هم دیگه، بعد جواب های هم دیگه، بعد حقوق متقابل هم دیگه. آیا واقعا اینا رو بلدید؟ آخرین کتابی که خوندید در مورد حقوق متقابل همسران کی بوده؟ اون وقت با این اتفاقات که الان تو دنیا داره میفته، با این سرعت عجیب و غریبی که شما در همه جای عالم دارید مشاهده میکنید، قبول کنید یه جاهایی ما نسبت به حقوق متقابل همسرامون، با عرض معذرت اول خودم رو میگم، ما یه جاهایی یه مقداری نقص داریم، باید آموزش ببینیم. ببخشید تو جلسه‌مون هم جوان هست هم آقا هم خانم، یه نکته میگم. خانمی که به همسرش نگفته منو برای نماز صبح بیدار کن، دقت کن، یک مورد میگم العاقل یکفی بالاشاره. همسر حق بیدار کردن خانمشو حتی برای نماز بگید نداره. چرا؟ چون شاید اون خانم امروز نمیخواد نماز بخونه. دینی که انقدر ظریفه، انقدر دقیقه که حتی برای بیدار کردن همسر دستورالعمل داره، بعد ما دائما تو خونه داریم با هم میجنگیم، حرفم که میزنم میگن ببخشید خونواده ها، خونه، خدا، دین، پیغمبر، جمهوری، همه مقصرن الا من. من این که نرفتم دو تا جزو مطالعه کنم، دو تا نکته علمی مطالعه کنم ببینم اینجا چقدر من حق دارم، چقدر حق با منه، من چقدر نفر مقابلم رو تونستم راضی نگه دارم. دومین شاخصه ای که خانواده ای که اشاره کردم دستامو، روز به روز فاصله همسرانه ها از هم دیگه چی میشه بگید؟ بازتر و بیشتر میشه. دومین، سوم گفتید سومی رو، حقوق متقابل همدیگر را رعایت نمی کن. چرا؟ یکی بگه چرا؟ من بلدم حقوق متقابل ولی رعایت نمی کنم. به نظرتون برای چی آقایون؟ بگو چرا؟ درست و غلطش مهم نیست، نظر خودت مهمه. چی؟ خودخواهی، آفرین، منیت، دیگه غرور، آفرین، خودبینی. راحت تر بگم، خانومه میگه آقای قاسمه این هم زیادیشه، پر رو میشه، این رکورد بهش ببخشید یه ذره، دوبار بهش بگی آقای فلانی، اون بگی دوبار بهش بگی آقای خانوم فلانی، دیگه نمیشه. ببینید اینا واقعیت هاییه که من میشنوم، ولی من بهتون میگم دلیل اصلی انجام ندادن حقوق متقابل همسران سخت بودنشه. سخته، قبول کنیم. وقتی شما متوجه میشید همسر شما توی خونه، ببخشید، کلفت شما نیست. اینا رو نمیگم خانوما برید تو خونه یه وقتی بگید آقای قاسمی گفت دیگه من کلفت نیستم و فلان، بعد اونم میگه خیر نبینی آقای قاسمی، اینا رو یاد خانوما این یا خانوما برن یا آقایون برن یه سری، نه، فضای خونه حق متقابل، حقوق اختصاصی، آقا و خانم هر دو نسبت به هم دیگه کاملا متعادل. ولی فضای خانواده فضای محبت آمیزه. در فضای محبت آمیز خونه، خانم با وجود اینکه وظیفش نیست این کار رو انجام بده، با لطف و محبت این کار رو انجام. چرا؟ چون همسرشو دوست داره، بچه‌هاشو دوست داره، زندگیشو دوست داره. این باعث میشه که گاهی وقتا از حقوق خودش هم بگید بیشتر کن. آقای خونم همینجوره، یه وقتایی این وظیفش نیست، ولی به خاطر محبت و دوست داشتنی که نسبت به خانواده و همسران وجود داره این کار رو انجام. چقدر خوبه ماها بدونیم حق و حقوقمون در بحث حقوق متقابل چیه. بعد از اینکه متوجه شدیم، اون وقت با یک فضای ایثارگونه و محبتگونه نسبت، اون وقت دیگه من به جای اینکه متوقع باشم متشکر هستم. من میدونم این وظیفه اصلی ایشون نیست، ایشون داره محبت میکنه تو زندگی من. او هم میدونه که آقا میتونه این کارا رو انجام بده، این محدودیت ها رو قائل بشه، ولی داره کمک میکنه، داره حمایت میکنه، داره محبت میکنه. نکته سوم، رعایت کردن حقوق خانم. حالا چون من انشالله که اصلا تو این جمع ما نباشه، نداشته باشیم خانواده هایی که رو به سمت جدا شدن یا متلاشی شدن، انشالله این خانواده رو میذاریم پایین، پا میذاریم میایم بالا. این وسط خانواده متعادل رو داریم، اون بالا خانواده متکامل. چقدر فرصت دارم من؟ 10 دقیقه؟ خیلی خوب، من 10 دقیقه سعی میکنم شاخصهای خانوادی متعادلم بگم که یه ذره صوت رو تقویت کنه. ببخشید، ممنون میشم. خانواده متعادل رو میگم چون فرصتمون کمه، شما این جلسه رو ما برای بحث خانواده متلاشی و متعادل ازش عبور کنیم. خانواده متکامل در دنیا فقط یک خانواده رو داریم. دستای من نگاه کنید، ببینید. یک خانواده داریم در عالم که زن و شوهر انقدر با همدیگه 100% منطبق و مطابقن. وجود نازنین حضرت علی علیه السلام و وجود نازنین حضرت زهرا سلام الله علیها. بجز این دو بزرگوار هیچ خانواده‌ای در عالم پیامبران، انبیا، اولیا، اوصیا با همدیگه هماهنگ، بگید. حتی در خانواده خود پیغمبر هم حرف و حدیث بود. سوره تحریم برای چی نازل شد؟ برای اینکه بین خانم‌های آقا رسول الله اختلاف افتاد. آقا رسول الله ناراحت شد که خطاب رسید یا رسول خود تو اذیت نکن. یعنی حتی تو خانواده پیغمبر هم به قول امروزی ها چی بالا میاد؟ حرف و حدیث بالا میاد. یه آقایی یه خانمی به شوهرش گفت که تو بشو علی، منم برات میشم. بگید فاطمه. خانوما چقدر زرنگن، اول میگن تو باید بشی، بگید علی. اون که نمیتونه بشه، ولی بعدن هر اتفاق. شوهر زرنگتر بود، گفت قربان حضرت علی برم. حضرت فاطمه 9 ساله آمد و 18 ساله هم بگید رفت. تو 40 سال خیر من گرفتی. حالا اینو گفتم یه لبخندی بزنید، وگرنه ما بجز وجود نازنین حضرت علی و حضرت زهرا هیچ کسی رو نداریم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. خانواده متعادل باید 3 شاخصه داشته باشد. شاخصه اولش بحث زیستیه، یعنی آرامش در خانه و خانواده باید به لحاظ زیستی رعایت بشه. دوم از قرآن دارم میگم، خداوند فرمود ما شب را مایه چیه شما قرار دادیم؟ بگید آرامش. خوابیدن یه فلسفه خیلی عجیبی داره، اصلا اتاق خواب 12 جلسه داره: ورود، حضور، فعالیت، خروج. در بحث‌های خانوادگی ما برای فقط بحث خانواده‌ها، خود خواب یک فلسفه عمیق داره و چون باید بهش پرداخته بشه، چون بخشی از آرامش بخشی در خانه و خانواده، از اینجا بالا میاد. طلبتون بمونه. بحث دوم، یه آیه میایم بالاتر از بحث زیستی. خدا در قرآن میفرماید و من آیاتهی ان خلق لکم من انفسکم، بفرمایید ازواجا لتسکنوا الیها. زوجها رو مایه چیه هم قرار دادم؟ مایه آرامش. بعد آخر آیه خیلی قشنگه و جعل بینکم، بگه یه نفر، آفرین، و جعل بینکم مودتن و رحمه. گوشوارش خیلی قشنگه، اینا رو انشالله جلسه دیگه توضیح میدم. خداوند در قرآن فرمود پله دوم آرامش در حوزه انسانی و خانواده همسران هستن که باعث آرامش هم دیگه میشن. خیلی مهم از همدیگه بپرسیم بعضی وقتا آیا من باعث آرامش شما هستم؟ صادقانه بگم، صادقانه بگم، خیلی وقتا وقتی خودمون از خودمونم میپرسیم نمیتونیم جواب خودمون رو به درستی بدیم، تا برسه به این که در مقابل نفر مقابل قرار بگیریم. اینا همه یعنی این که ما نیاز به یک آموزش‌های درست سبک زندگی اسلامی داریم. پس در حوزه همسرانه ها خداوند برای ما 2 گوشواره گفته: و جعل بینکم مودت، رحمت. حتی تقدم و تأخر این 2 کلمه هم حرف داره. چرا اول نگفته رحمت بعد بگه مودت؟ رحمت یعنی مهربون باشیم. عاشروهن بالمعروف. خدا در قرآن میگه با همسراتون به نیکویی رفتار کنید. خانواده امام زمانی رو دارم میگم، در حوزه خانواده متعادل، بخش دوم در حوزه همسرانه ها. دوم بحث مودته. مودت یعنی دوستی که حتما باید در خانواده وجود داشته باشه تا باعث دوام و بقای خانواده بشه. زیر شاخه هاشو انشالله جلسه آینده توضیح میدم. پله سوم، 3 پله آرامش در قرآن: زیستی، انسانی، الهی. زیستی خوابه. گفتم براتون خود فلسفه خواب چه اتفاقاتی میفته، چه مراحلی داره. خوابیدن ما، وقتی میخوابیم روح نباتی و روح حیوانی در بدن ما باقی میمونه، روح متعالی هر شب از بدن ما خارج میشه. این که روح نباتی چی کار میکنه، روح حیوانی چی کار میکنه، اینها رو انشالله طلبتون. در پایه دوم جعل بینکم مودت، رحمت، مهربانی، دوستی، انسانی. و در پله سوم بحث علا به ذکر الله تطمئن القلوب رو انشالله اگر فرصت بشود در شاخصهای جدیدی که الان اتفاقاتی که در حوزه زندگیهای امروزی داره میفته براتون خواهم گفت. خدایا ما رو به حق امام زمان با حقوق خودمون آشنا بگردان. نشستن ما تو این جلسات نوره. یادتون باشه هیچ کس از من و شما با دعوت خودش تو این جلسات نمیاد. من بارها عرض کردم اومدن تو جلسه امام زمان نه قسمت نه همت، فقط بگید، فقط دعوت. و دعا کنید به چشم امام زمان بیاییم. دعا کنید غروب های جمعه دلمون بلرزه، بگیم ای کاش امامزاده بودیم، یه نماز، یه استغاثه، یه توسل نسبت به ساحت مقدس امام زمان پیدا می کردیم. و سوم، انشالله این جلسات یه مقدمه ای باشه که معرفت ما در خانواده ها با سبک زندگی مهدوی بالاتر بره، زندگی هامون به چشم امام زمان بیاد، آرامش بخشی و رامش بخشی در زندگیمون بیشتر باشه، هر خانواده ای که توش آرامش وجود داشته باشد امام زمان اون خانواده را تایید میکند. پس شاخصهای ما شاخصهای خانواده امام زمانی و مستندات ما هم سبک زندگی اسلامی با سیره قرآن هست. امیدوارم انشالله به همین اندازه خدا از ما قبول کنه. انشالله اگر عمری بود هفته آینده مدن بحث خانواده متعادل و سه تا شاخصهی که امروز براتون گفتم بیشتر با هم صحبت خواهیم کرد. خدا یا جلسه ما رو پیشکش برای ظهور آقا صاحب الزمان قرار بده. عاقبت بخیر بشید. صلوات خدمت.